دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 22 آوریل سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار نیمه شب از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت کشور ایران با انتشار بیانیه‌ای به آنچه فضاسازی برخی رسانه‌ها علیه این سازمان در مورد مناظره‌های انتخاباتی خوانده اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است که کمیته بررسی تبلیغات انتخابات نهادی وابسته به وزارت کشور نیست و در نتیجه تصمیمات این کمیته نیز نباید تنها منتسب به وزارت کشور شود. روز پنجشنبه اعلام شده بود که به موجب جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، مناظره‌های تلویزیونی به صورت غیر زنده و ضبط شده از صدا و سیما پخش خواهد شد. این خبر واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و برخی از رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا وزارت کشور و حسن روحانی را متهم به اتخاذ چنین تصمیمی کردند. حال وزارت کشور در بیانیه خود می‌گوید که این انتصاب‌ها و اتهام‌ها مصداق بارز جنجال آفرینی و مقابله با تصمیمات مراجع مسئول در امر انتخابات است. وزارت کشور در انتهای بیانیه خود به منابع عمومی رسانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید ستاد انتخابات رسانه‌هایی که له یا علیه نامزدها فعالیت می‌کنند را به دقت رصد می‌کند. داستان پاریس میگوید زارب خیابان شانزلیزه پاریس یادداشتی به همراه داشته که در حمایت از گروه خلافت اسلامی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از فرانسوا مولن، داستان پاریس گزارش داده است این فرد که پنجشنبه شب با تیراندازی به سوی ماشین پلیس یک افسر پلیس را کشت، کریم شعورفی نام داشت که 39 ساله و زاده فرانسه بود. به گفته داستان این فرد با آنکه سوء سابقه کیفری داشت اما هرگز نشانه ای از افراطی‌گرایی اسلامی از خود بروز نداده است. کریم شعورفی بارها رفتارهای خشونت‌آمیز به ویژه در مقابل مقام‌های دولتی از خود نشان داده است. پنجشنبه شب در جریان تیراندازی در خیابان پر رفت و آمد شانزلیزه یک افسر پلیس جان خود را از دست داد و زارب نیز بعدتر توسط ماموران پلیس کشته شد. وزارت دادگستری ونزوئلا اعلام کرد که پنجشنبه شب کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شاهد تظاهرات‌های خشونت‌باری بود که در جریان آن 11 تن کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس این تعداد را 12 تن اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز نیز مدعی است که 8 تن از این افراد از طریق برق گرفتگی کشته شدند، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. تظاهرات‌های گسترده در کشور ونزوئلا در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور از 3 هفته پیش آغاز شده و رهبران گروه‌های مخالف خواهان برگزاری انتخابات سراسری و آزادی صدها مخالف زندانی‌اند. رئیس جمهوری ونزوئلا هنوز این اعتراضات را به رسمیت نشناخته و دولت آنها را توطئه علیه انقلاب و میراث هوگو چاوز خوانده است. مجموع کشته شدگان تظاهرات‌های اعتراضی در ونزوئلا در 3 هفته اخیر 20 تن اعلام شده است. و سرانجام اینکه حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام نظامی آگاه، اعضای مسلح طالبان با لباس مبدل سربازان ارتش افغانستان و داشتن مدارک جعلی و 3 خودروی نظامی این حمله را ترتیب دادند و در آغاز یک راکت به سوی در ورودی این پایگاه نظامی پرتاب کرده و سپس به مسجد پایگاه حمله کردند.
سپاسگزاریم، سمیرا قرایی بود. اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این ساعت. نگاهی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. 6 نامزد از جمع 1636 داوطلب.
وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده.
چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدند.
صحبت‌های یکی از خیلی وسیع رد صلاحیت شدگان، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و حقوقدان.
قانون هم ما داریم، قانون داریم که اگر کسی صلاحیتش رد شد حق داره اعتراض کنه و شورای نگهبان باید به اعتراض اون رسیدگی بکنه.
کنفرانس خبری مجاهدین خلق جهت ارائه مدارکی از به گفته این تشکل مخالف جمهوری اسلامی ادامه فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای در ایران.
افشاگری امروز ما با هم آژانس و همه کشورهای دیگه که نگران این هستن که رژیم آخوندی سلاح اتمی به دست بیاره باعث این قضیه رو دنبال بکنن.
اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به ترتیب حروف الفبا اسحاق جهانگیری، محمد باقر قالیباف، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، مصطفی هاشمی تبا از جانب شورای نگهبان اعلام شدند. پس از انتشار اسامی این افراد، اینک این سوال مطرح است که کدام یک از آنها شانس بیشتری می توانند برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داشته باشند. شاهین بشیری.
ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل 6 نفر است. خبرگزاری صدا و سیما شامگاه 5 شنبه 31 فروردین به نقل از ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران را بدین شرح اعلام کرد: مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و مصطفی هاشمی تبا. مصطفی میرسلیم در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری نیز معاون اول وی است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس را بر عهده دارد و محمد باقر قالیباف نیز شهردار تهران است. مصطفی هاشمی تبا نیز در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. نکته مهم فهرست اعلام شده این است که به نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دو دوره ایران اشاره نشده که بیانگر رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان است. اما برخی از نامزدهای تایید شده پیش از این انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند که اینک با جدی‌تر شدن رقابت‌ها جا دارد به این انتقادها توجه بیشتری شود. ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای که خبر شرکت خود در انتخابات را تایید کرده بود نوشت: برای حل فساد، دردهای مزمن ساختاری و نتایج نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت از پاسخگویی به انتظارات مردم وارد عرصه انتخابات خواهد شد. محمد باقر قالیباف نامزد دیگر تایید صلاحیت شده هم قبلا از آنچه سونامی بیکاری خوانده بود یاد کرده و به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی انتقاد کرده بود.
وضع موجود نتیجه حاکم شدن مدیریتی است که برداشت دقیقی از واقعیت‌های اجرایی کشور نداشته و ندارد، لذا برای کسب رأی وعده 100 روزه می‌دهد و بعد از 4 سال حرف و بی‌عملی مجبور به بی‌صداقتی می‌شود و آن وعده را انکار می‌کند.
اما در میان نامزدهای تایید شده کدام یک از شانس بیشتر در رقابت با حسن روحانی برخوردارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اخباری که از جناح اصولگرا به گوش میرسه حاکی است که فرایند وحدت اصولگرایان تا حدی دچار مشکل شده. اطرافیان آقای قالیباف معتقدند که وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی ها اصلا خوب نیست. بنابراین این احتمال وجود داره که آقای قالیباف تا آخر انصراف نده یا حتی در لحظات آخر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کناره گیری کنه. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد هم باعث به هم ریختگی بیشتر شده. اون بخش از اصولگرایان حامی احمدی نژاد که بالقوه ممکن بود با آقای رئیسی یا قالیباف رأی بدند رو احتمالاً خانه نشین خواهد کرد. بخش مهمی از اصولگرایان هم از آقای لاریجانی گرفته تا ناطق نوری علی اکبر ولایتی از آقای روحانی حمایت میکنند. بنابر این زوج رئیسی قالیباف در این دوره نه خیلی متحد هستند، نه چهره جذاب و محبوبی دارد، نه برنامه تازه‌ای. زمینی که قرار هست با رئیس جمهور مستقر مبارزه کنند که همه جای دنیا کار دشواری است. تکیه‌گاه و شانس اصولگرایان و مشکل آقای روحانی اما این هست که وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده. بنابراین رقیب اصلی آقای روحانی نه زوج رئیسی قالیباف که عملکرد خود دولت اوست. معتقدم تنها شاخص تعیین کننده این هست که آقای روحانی در 20 روز آینده مخصوصا در مناظرات انتخاباتی تا چه حد میتونه طبقه خاکستری رو قانع کنه که مثل سال 92 به صندوق‌ها هجوم بیارن و به او رأی بدن. در این صورت نه آقای رئیسی و نه آقای قالیباف شانسی نخواهند داشت. اما در صورت اینکه طبقه متوسط خانه نشین باشه، بالقوه یکی از آقایان رئیسی یا قالیباف میتونه رئیس جمهور آینده ایران باشه.
گذشته از کارنامه برخی نامزدهای تایید صلاحیت شده، یک نکته در کارنامه ابراهیم رئیسی وجود دارد که باعث شده تا توجه منتقدان وی نسبت به آن جلب شود و آن نقشه وی در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان قاضی این دادگاه هاست. علی کشتگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد عملکرد گذشته ابراهیم رئیسی به رادیو فردا میگوید:
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بعد به انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارهای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن و میدونین که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودن و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملا پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته ترین مجری اوامر آقای خامنه ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران 1636 نفر ثبت نام کرده بودند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا پرونده آنها را ظرف 6 روز بررسی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده.
با نیرویی که میخواد جامعه رو محدود کنه، جامعه مدنی رو حذف کنه، رابطه قدرت رو یکسره کنه با مردم، اون رو بتونید محدود کنید. از این بابت رایزن میان بد و بدتر فقط همین کار کردی داره.
یه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی‌های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، این دروغ هست.
مشارکت در انتخابات یا تحریم، با من فرین عاصمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان مرکزی اظهار داشت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبین انتخاباتی کسی را تایید یا رد نمی کند، بلکه فقط احراز صلاحیت می کند. آیت الله احمد علم الهدا با بیان اینکه احراز نشدن صلاحیت دلیل و توضیح نمی خواهد اضافه کرده شورای نگهبان میزان است و هیچ کس نباید مقابلش بایستد. وحید پوراستاد از رادیو فردا نقطه نظر یکی از داوطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرده جویا شده است. قاسم شل سعدی از نمایندگان ادوار سابق مجلس شورای اسلامی و حقوقدان:
اولا ایشون نفع شخصی داره، زیرا رقبای داماد ایشون از صحنه خارج شدن مثل خود من. خب ببینید، آقای رئیسی که الان کاندیدای محافظه‌کاران هست داماد ایشون هست و مسلما اگر افرادی مثل من صلاحیتشون تایید میشد، وضع آقای رئیسی به مراتب خطرناک میشد. لذا ایشون یه نفع شخصی اولا داره، نفع خصوصی داره. ثانیا ما داریم حتی میگن که خداوند خیر المسئولین هست، یعنی خود خداوند هم نسبت به عملکردش، نسبت به تصمیماتش مورد سوال قرار میگیره و خداوند باید جواب بده. یعنی من نمیدونم این چجوری این موقعی که خداوند مسئول هست، یعنی میشه ازش سوال کرد و در نتیجه خداوند جواب میده، چطوره که شورای نگهبان فعال مایشا هست و جواب هم به کسی نمیده و آقای علم الهدا هم میگه نیازی نیست جواب بده. نکته سوم این است که عملکرد شورای نگهبان در واقع یک مصداق سیاست‌های کلان نظام هست. یعنی انتخابات که با سرنوشت کشور گره خورده، مگر میشود که یک ارگانی یا اشخاصی تصمیم گیری کنند بدون اینکه پاسخگو باشند؟ حتی قانون هم ما داریم، قانون داریم که اگر کسی صلاحیتش رد شد حق داره اعتراض کنه و شورای نگهبان باید به اعتراض اون رسیدگی بکنه.
آقای شل سعدی، به نظر میرسه در قانون انتخابات ریاست جمهوری نسبت به اعتراض نامزدان رد صلاحیت شده سکوت کرده.
ببینید، اگر حتی سقوط هم شده باشه، چون یک تصمیم است که مربوط به حقوق افراد هست، حق حتی خود خامنه‌ای هم گفتن که این حق الناس هست. مگر میشه که حق الناس رو تضییع بکنه بعد نشه ازش سوال کرد؟ اصلا یک امر منطقی هست، حتی نیازی به قانون هم نداره. ما اصلا به قول قانون اساسی رو دقت بفرمایید، میگه که وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور غیر قابل انفکاک هست و دولت و آحاد ملت مسئول حفظ اون هستند و هیچ کس نمیتونه به استناد حقوق و آزادی های فردی این اصول رو، یعنی وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور رو مخدوش کنه. و اضافه میکنه، اینجا جالب تره، که هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی حقوق و آزادی های مشروع افراد رو مخدوش کنه، حتی از طریق وضع قانون. یعنی حتی اگر یه قانونی هم وضع بشه که به استناد اون قانون و بر مبنای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی حقوق مشروع افراد سلب بشه، اون قانون هم اعتبار نداره. این اصلا نهم قانون اساسی میگه.
آقای شوری سعدی، شما بارها در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدید و رد صلاحیت شدید. آیا شورای نگهبان بعد از رد صلاحیت شما دلایل و سندی رو ارائه داده که به چه دلیل شما رد صلاحیت شدید؟
نه خیر، ابدا اینجوری. فقط من یه بار موقعی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و من نماینده بودم، برای دوره بعدی ثبت نام کردم و شورای نگهبان رد کرد، رفتم پیش آقای رفسنجانی، گفتم آقا شما به عنوان رئیس جمهور مگه مسئول دفاع از حقوق شهروندان نیستی؟ گفت چرا. گفتم ببین، شورای نگهبان علیه من چه چیزی داره، چه مدرکی داره؟ من که دو دوره که نماینده هستم حتی حقوق ماهانه هم نگرفتم. علیه من چی دارن؟ به پسرش محسن که اون موقع رئیس دفتر و رئیس بازرسی ریاست جمهوری بود مأموریت رسمی داد، ایشون از شورای نگهبان راجع به من بررسی کرد، اومد گزارش داد، گفت که شورای نگهبان راجع به دکتر شعله سعدی فقط یک جمله داره و اون اینه که معتقده که شعله سعدی مفت مفت تبدیل شده به چهره بین المللی. یعنی جرم من این بوده که اولا چهره بین المللی شدم، ثانیا این مفت مفت بوده. گفتم خب اگر این جرمم هست شما باید عرضه اینو داشته باشید که از چنین فردی استفاده کنید یا باید حذفش کنید. یه بار هم به خود آقای جنتی من مراجعه کردم، گفتم آقا علیه من چه مدرکی دادی؟ ایشون گفت که من راجع به تو هیچ مدرکی نیاز ندارم و نمیگذارم و نذاشت.
آقای شعله سعدی، شما خودتون حقوقدان بنامی در ایران هستید، وکیل دادگستری هستید، آیا در مواردی که رد صلاحیت شدید به این موضوع فکر کردید که میتونید پیگیری بکنید در محاکم قضایی تا حداقل ببینید چه نتیجه میگیرید یا چه بازخوردی از این شکایت خودتون میگیرید؟
من الان تصمیم گرفتم به خود آقای خامنه‌ای شکایت کنم به عنوان رئیس کشور. چند تا هم دلیل دارم که ایشون رو در واقع نزد ایشون میخوام تظلم کنم. این دلایل عبارت از ایناست: یک اینکه انتخابات کلش یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام است که طبق اصل 110 قانون اساسی در حوزه مسئولیت آقای خامنه‌ای قرار می‌گیره. یک. دو اینکه خود آقای خامنه‌ای گفتن که هر کس در مقابل نتیجه انتخابات بایسته و بر نتابه من در مقابل اونا می‌ایستم. خب طبیعتاً انتخابات یک کل واحد است، نمی‌شه آقای خامنه‌ای نسبت به اعلان نتیجه در مقابل کسانی که بر نمی‌تابند بایسته، اما نسبت به قسمت دیگری از انتخابات که در اختیار شورای نگهبان هست و اگر شورای نگهبان تخلف کرد در مقابل شورای نگهبان نیست. منطق ایجاد میکنه و عدالت که ایشون انتخابات رو یک کل در نظر بگیره. بنابراین ما انتظار داریم که خامنه ای نسبت به بخش اولش هم احساس مسئولیت کنه و در مقابل عملکرد غلط شورای نگهبان بایسته. البته مواردی هم ایشون ایستاده. دلایل دیگه هم داریم دوباره برای اینکه خامنه ای رو من مخاطب قرار دادم و تظلم نزد ایشون میبرم، به خاطر اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفرن که 6 تاشون مستقیما منصوب ایشونن، 6 تای دیگه شون هم غیر مستقیم منصوب ایشونن. نکته دیگه این است که این حق الناس از خود خامنه ای گفتن حق الناس. حق الناس که هست یعنی خامنه باید دفاع کنه. لذا من الان در حال تهیه که یک شکوائیه هستم خطاب به خامنه ای نسبت به عملکرد غیر قانونی و غیر عادلانه شورای نگهبان.
قاسم شعله سعدی، نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، حقوقدان و همچنین فعال حقوق بشر، با وحید پروستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. اشاره میشود که حدود 30 نفر از داوطلبینی که شورای نگهبان صلاحیتشان را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رد کرده دارای سوابق و مسئولیت‌های دولتی بودند. شما شنوندگان هم نظرات و مشاهدات خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112. ایستگاه تلگرام رادیو فردا telegram.me/ رادیو فردا. همچنین می توانید نظراتتون را به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. ضمن اینکه می توانید فیلم و عکس مرتبط با انتخابات را به کانال تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ارسال کنید. پیام های شما و دیدگاه هایتان را درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اسلامی میشنویم.
آقای رئیسی تصمیم دارن با نامه‌نگاری به این و اون خودشو مطرح بکنه. آقا جون شما مطرح هستید، همونطور که چنگیز بود، همونطور که هیتلر بود، همونطور که نرون، همونطور که صدام و امروز ابوبکر بغدادی شناخته شده هستن، شما هم شناخته شده هستی.
از اینکه آقای احمدی نژاد رو رد به صلاحیت کردن متاسفم.
ما ملت ایران انتخاب میکنیم، روز انتخاب، روز رأی صندوق به کسانی که رژیم نمیخواهند انتخاب کنند. آقای خزعلی، آقای محمد هاشمی و سایر کسانی که آنان انتخاب نکردند، ما انتخاب میکنیم.
نمیدانم این آقایان شش نفره تایید شده جهت ریاست جمهوری چه سیاست بنیادی جهت برون رفت از این اوضاع نابسامان و رو به سقوط دارند، در صورتی که تصمیمات کلان مملکت در جای دیگری تصویب می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. سازمان مجاهدین خلق امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شده که جمهوری اسلامی به رغم برنامه جامع اقدام مشترک برجام، به طور پنهانی برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را ادامه می دهد. سخنگوی آن سازمان در واشنگتن به رادیو فردا اظهار داشته که جزئیات چنین فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
سازمان مجاهدین خلق پیش از ظهر آدینه اعلام کرد اطلاعاتی را به دست آورده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش پژوهش‌های نوین دفاعی فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را به طور پنهانی ادامه می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین، مرکز کنترل پروژه اتمی حکومت ایران که مسئولیت طراحی بمب هسته‌ای را بر عهده دارد، به رغم توافق برجام با 5 قدرت بزرگ جهانی، فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهد. علیرضا جعفرزاده از مسئولان دفتر نمایندگی سازمان مجاهدین در واشنگتن در گفتگوی اختصاصی با اشاره به فعالیت‌های ایران در پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سپند می‌گوید که این سازمان 7 ارگان زیر محور دارد.
به طور اخص روی 2 از این 7 ارگان تمرکز بیشتری گذاشتیم. یکی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه که با مخفف متفاز مشهور هست که کارش تحقیقات حول ساختن چاشنی‌های اتمی هستش، و یک مرکز دیگه که کارش ساختن سوخت اصلی بمب اتم هست، معروف به گروه فخار مقدم. این 2 رو وارد جزئیات نشون دادیم که یک مرکز مخفی جدید که تا به حال هیچ کس دیگه نمیدونسته و افشا نشده در داخل مجموعه بزرگ نظامی پارچین رژیم مخفی کرده در داخل یکی از طرح‌های شیمیایی خودش.
به گفته آقای جعفرزاده، به رغم دستیابی به توافق برجام در سال 2015 میلادی، 2 سال پیش، برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دست نخورده باقی مانده، بلکه در برخی زمینه‌ها گسترش نیز یافته است. و اضافه می کند که تمام اطلاعات به دست آمده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا ارائه شده است.
اینها رو به آژانس اطلاع دادیم چند روز پیش و همینطور در اختیار دولت آمریکا گذاشتیم و در واقع این شروع کاره. کما اینکه وقتی که ما نتنز رو در ماه اوت 2002 افشا کردیم، تا 6 ماه بعدش یعنی فوریه 2003 آژانس نتونسته بود به نتنز بره. افشاگری امروز ما، هم آژانس و همه کشورهای دیگه که نگران این هستن که رژیم آخوندی سلاح اتمی به دست بیاره، باعث این قضیه رو دنبال بکنن و دسترسی پیدا بکنن به این سایت هایی که ما افشا کردیم و به اشخاصی که این برنامه ها رو دارن پیش ببرن، مثل مثلا محسن فخری‌زاده و بقیه.
به گفته این مقام سازمان مجاهدین، محسن فخری‌زاده مهابادی که از فرماندهان سپاه پاسداران به شمار می رود و به دکتر حسن مشهور است، مدیر سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند و گروه فخر مقدم را بر عهده دارد که این گروه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا برای استفاده در سلاح اتمی را انجام می‌دهد. آقای جعفرزاده اضافه کرده که سرتیپ پاسدار محسن فخریزاده مهابادی گزارش‌های خود را مستقیم در اختیار حسین دهقان وزیر دفاع کابینه حسن روحانی قرار می‌دهد. خبر مربوط به فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی از سوی منابع دیگری تایید نشده و علیرضا جعفرزاده از مقام‌های مسئول سازمان مجاهدین خلق در دفتر نمایندگی واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره میزان درستی این اطلاعات چنین می‌گوید:
ما 100% به درستی اطلاعاتی که به دست آوردیم مطمئن هستیم، چون ما مدت‌های زیادی که داریم روی این کار می‌کنیم، تقریباً 2 سال روی این پروژه کار شده از منابع مختلف در بخش‌های مختلف داخل خود رژیم ایران. ما اطلاعاتو به دست آوردیم، سرجم کردیم و کلاً سابقه افشاگری ما هم دقیقاً همین رو نشون میده.
سازمان مجاهدین خلق در اسفند ماه سال 1393 خورشیدی هم افشاگری‌های مشابهی را در سایت موسوم به لویزان 3 منتشر کرد که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد. در مورد این تازه‌ترین افشاگری سازمان مجاهدین، دولت ایران هنوز واکنشی نشان نداده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به کاهش 50% قاچاق کالا در 3 سال گذشته از نصب صدها دوربین در جاده تهران بندرعباس برای نظارت بر کامیون‌های تلاداده که از گمرک بار حمل می‌کنند. قاسم خورشیدی گفته برای نظارت بر کامیون‌ها در جاده تهران بندرعباس دوربین نصب خواهد شد. رویا کریمی مجد:
بیش از 900 دوربین در جاده تهران بندرعباس نصب شده و کامیون‌ها بعد از خروج از گمرک تحت نظارت کامل خواهند بود. این بخشی از سخنان قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران بود که از نصب دوربین‌ها برای نظارت بر قاچاق کالا خبر می‌داد. به گفته آقای خورشیدی، این دوربین‌ها با سامانه الکترونیکی سازمان راهداری مرتبط است و تشخیص می‌دهد که کامیون در حال حرکت برنامه دارد یا ندارد و تنها اگر برنامه داشته باشد می‌تواند در مسیرها حرکت کند. وی همچنین گفته است که قرار است دستگاه ایکس‌رای در حال حرکت نیز در جاده‌های ایران نصب شود تا منطبق بودن بار کامیون‌ها با برنامه را با حرکت در کنار آنها تشخیص دهد. به گفته او، این دستگاه ایکس‌ری که ساخت یک شرکت داخلی است، اسفند ماه گذشته در یکی از جاده‌های ورودی تهران نصب شده است. گمرک ایران روز 18 فروردین ماه اعلام کرده بود که به زودی همه کانتینرهای ورودی به گمرک شهید رجایی در بندرعباس با سیستم ایکس‌ری پیشرفته بازرسی خواهند شد. با این همه، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرده بود که از میان 4000 کانتینری که از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می شود، یک دستگاه ایکس‌ری تنها قادر به چک کردن 200 کانتینر است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز پنجشنبه همچنین گفت که میزان قاچاق در 3 سال گذشته 50% کاهش یافته، اما حجم کالاهای قاچاق همچنان 25% واردات کل کشور است که به گفته او رقم بسیار بزرگی محسوب می شود و می تواند برای اقتصاد ایران فوق‌العاده شکننده باشد. به گفته آقای خورشیدی، حجم قاچاق کالا از مبادی رسمی و مناطق آزاد 3 میلیارد دلار، یعنی حدود 30-40% میزان کل قاچاق، و حجم قاچاق کالا از روش‌های لنجی، مسافری و کولبری 7 میلیارد دلار، یعنی 50% قاچاق است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این گفته بود که حجم قاچاق در سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار بوده است. با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کردند. از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق برای اینکه بگوید من کارم خیلی مهم است، گفتند 25 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود که اصلاً مبنای صحیحی ندارد.
در ادامه مجله نیمه شب، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت تاثیر حمله شامگاه گذشته که تروریستی خوانده شده، پلی میان شرق و غرب، ارکستری متشکل از ده ها پناهجو و هنرمند موسیقی و تازه های ورزشی. اما پیش از آن مروری بر خلاصه خبرها در این ساعت. دادستان پاریس میگوید ضارب خیابان شانزلیزه پاریس یادداشتی همراه داشته که در حمایت از گروه حکومت اسلامی داعش بوده است. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذارده است. وزارت دادگستری ونزوئلا اعلام کرد پنجشنبه شب کاراکاس پایتخت ونزوئلا شاهد تظاهرات خشونتباری بوده که در جریان آن 11 تن کشته شدند. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه ایران با انتشار بیانیه‌ای عدم مناظره زنده میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تصمیم اشتباه خوانده و خواستار تغییر آن شدند. گزارش هاکیس در تیراندازی شب گذشته در خیابان شانزلیزه پاریس یک پلیس کشته شد و دو پلیس دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری فرانسه این تیراندازی را اقدامی تروریستی خوانده است، اقدامی که فضای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم تحت تأثیر قرار داده است. و همونگونه که در خلاصه خبرها شنیدید، دادستان پاریس اظهار داشته ضارب خیابان شانزلیزه پاریس یادداشتی داشته که در حمایت از گروه داعش بوده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دو روز قبل از برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن دو پلیس دیگر در خیابان شانزلیزه پاریس با نام حمله تروریستی در صدر خبرها قرار گرفت. گزارش هاکیست گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و از فردی به نام ابو یوسف نام برده که با اسلحه خودکار به ماشین پلیس در خیابان پر رفت آمد شانزلیزه حمله کرده است. اسوسییتد پرس از قول پلیس اعلام کرده مظنون اصلی این تیراندازی مردی 39 ساله ساکن حومه شرقی پاریس بوده که کمی پس از حمله به دست پلیس کشته شده است. آنطور که نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار در پاریس میگوید، نتایج آخرین تحقیقات درباره این فرد مهاجم انتقادهای برخی از رسانه‌ها را در پی داشته است.
پلیس فرانسه 3 نفر از اطرافیان مهاجم حمله دیروز شانزلیزه رو دستگیر کرده برای بررسی‌های بیشتر. مهاجم کشته شده مرد 39 ساله است به نام کریم شرفی که از 20 سال پیش برای پلیس شناخته شده بوده و پرونده داشته برای سرقت، خشونت و یا شورش، جز و افرادی نبوده البته که پرونده امنیتی یا فیش اس داشتن. فقط از ماه فوریه، یعنی 2 ماه پیش، نظر ماموران رو جلب کرده به خاطر اسلام‌گرایی افراطی. از سال 2001 در روی یک پلیس توی تعقیب و گریز تیراندازی کرده بوده و این موضوع دستگیر میشه. سال 2005 به 15 سال زندان محکوم میشه اما بعد از 10 سال آزاد شده بوده. این موضوع باعث شده که انتقادات بسیاری به وجود بیاد که چرا چنین فردی که خطرناک هم بوده و تهدید کرده بوده و گفته بوده که میخواد یک پلیس رو بکشه، بیش از این تحت نظر نیروهای امنیتی نبوده و تونسته دست به این حمله بزنه.
کمی پس از انتشار خبرهای مربوط به این حمله در خیابان معروف شانزلیزه که وحشت و فرار بسیاری از گردشگران را به دنبال داشت، مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا آن را زنگ خطر دیگری خواند که میتوانست هر جای دیگری روی دهد. او اعلام کرد ایالات متحده هیچگاه در نبرد علیه تروریسم کوتاه نمیآید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتر شخصیش اعلام کرد از دید او این حمله تروریستی بر انتخابات در پیش روی فرانسه تاثیر زیادی خواهد گذاشت. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس هم میگوید این موضوع در حال حاضر به تازه‌ترین مسئله برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تبدیل شده است.
48 ساعت مونده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، این حمله باعث شده نامزدها تو این دقایق پایانی کارزارهای انتخاباتیشون به موضوع امنیت و مبارزه با تروریسم بیشتر بپردازن. فرانسوا فیون نامزد جناح راست میانه گفته که مبارزه با تمامیت‌خواهی اسلامی در اولویت برنامه‌های او قرار خواهد گرفت. از دولت فرانسه انتقاد کرده به خاطر اینکه در این سال‌ها کمکاری کرده در این زمینه. گفته که وضعیت اورژانس به این زودی‌ها برداشته نمیشه چون فرانسه در جنگی طولانی خواهد بود و گفته که طرف مقابل گروهی قوی هست. در مقابل مارین لوپن نامزد راست افراطی و رهبر جبهه ملی دوباره از موضوعاتی مثل مهاجران، بستن مرزهای فرانسه، زندانی کردن تمام کسانی که پرونده امنیتی دارن یا به اصطلاح در فرانسه فیش اس دارن صحبت کرده و گفته که در این 5 تا 10 سال گذشته هیچ کاری در این زمینه برای مبارزه با تروریسم انجام نشده. و امانوئل مکرون نامزد میانه رو که حزب خودش رو تأسیس کرده گفته که اگر انتخاب بشه کارهای زیادی در این زمینه انجام خواهد داد، نیروهای پلیس بیشتری رو استخدام خواهد کرد و گفته که نباید در مقابل این موضوع ترسید و تسلیم شد. رسانه‌های فرانسه سعی می‌کنن تا از این موضوع حملات استفاده بکنن برای اینکه کسانی رو که در این روزها گفتن که شاید رأی نمیدن رو بتونن مجاب بکنن برای اینکه پای صندوق‌های رأی برن و رأی بدن.
رئیس جمهور ایتالیا با محکوم کردن این حمله گفته هیچ نوع حرکت تروریستی نمیتواند اروپا را از حفظ و ترویج ارزش‌های جوامع دموکراتیک منصرف کند. کمیسیون اروپا هم این حمله را محکوم کرده و مینا اندریوا سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده اروپا مصمم است تا مبارزه علیه تروریسم را ادامه دهد و از یک اروپای دموکرات اما امن دفاع کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از ماموران پلیس زخمی در این حادثه در بیمارستان دیدار کرده و برای بررسی این حادثه نشست اضطراری را با کابینه برگزار کرده است. اما این نخستین حمله در فرانسه نیست که رئیس جمهور همان را تروریستی خوانده است. دست کم 2 سال است که فرانسه به دلیل چند حمله پی در پی که تروریستی خوانده شده در حالت اضطراری به سر می‌برد. رشته حملات و بمب‌گذاری‌های گروه وابسته به حکومت اسلامی در پاییز سال 2016، زیر گرفتن شهروندان شهر نیس با کامیون در تابستان 2016 و همچنین حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو و کشتن برخی از اعضای تحریریه آن حالت اضطراری را در فرانسه حفظ کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پل موسیقایی میان شرق و غرب نامه یک ارکستر 120 نفری متشکل از 60 پناهجوی هنرمند و 60 هنرمند موسیقی از آلمان است که دومین کنسرت بزرگ سالانه خود را در شهر فرانکفورت پشت سر گذارده است. 15 پناهجوی دانش آموخته موسیقی از این ران در این ارکستر عضویت دارند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
در ارکستر چند ملیتی پل موسیقایی میان شرق و غرب پناهجویان هنرمندی از ایران، افغانستان، سوریه، اریتره و غزه عضویت دارند. هنرمندانی که پیش از تقاضای پناهندگی از آلمان در کشورهای خود در گروه‌های موسیقی فعال بودند. رهبر این ارکستر بزرگ ماتیاس کروگر آلمانی است که 7 سال پیش به عنوان رهبر میهمان در ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. رهبری تمرینات ارکستر پل موسیقایی را اما سینا صادق‌پور آهنگساز و نوازنده ساز کلارینت بر عهده دارد. آقای صادق‌پور در هنرستان و دانشگاه آزاد تهران تحصیل موسیقی کرده، در ارکستر سمفونیک تهران و صدا و سیما عضویت داشته و 16 سال است به آلمان مهاجرت کرده و ضمن تدریس موسیقی رشته آهنگسازی را هم به پایان برده. سینا صادق‌پور درباره هدف از عضویت پناهجویان هنرمند در ارکستر پل اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف این بود که پناهجویانی که اومدن به آلمان با شرایط آلمان هم آشنا بشن، در خیمه‌های پناهجویی نمونن یا کمپ‌هایی که هستن و اینکه کار خودشون رو هم انجام بدن. گروه موسیقی پناهجویان به این شکل شد که پناهجویانی که اومده بودن و ساز می‌نواختن به گروه‌های کوچیک تقسیم شد. این گروه‌های کوچیک قابلیت اجرای کنسرت و درآمدزایی رو داشتن. این یه شکل جدیدی به وجود آورد از موسیقی که مخاطب خودش رو پیدا کرده در حال حاضر. در سال گذشته این گروه های کوچیک به عنوان مثال 250 تا کنسرت دادن تا امروز.
آقای سینا صادق‌پور آهنگساز در ادامه این گفتگو به قطعه فرش ایرانی یکی از ساخته‌های خود که در ارکستر پل اجرا شده اشاره کرده که در آن با بهره‌گیری از سازهای ایرانی چگونگی بافت یک فرش را در یک کارگاه بازتاب داده.
من سعی کردم یک کارگاه فرش بافی رو، صداهایی رو که در آن کارگاه هست و ما همه ایرانی میدونیم که یک نفر میخونه در کارگاه فرش بافی نقش فرش رو و بعد اون خوانده اون خانم رو زمزمه میکنن به این شکل که گره رو زنن، بعد دوباره گره بعدی میاد. سعی کردم که این کارگاه فرش بافی رو با اون صداهایی که از دار قالی و اون کوبه‌ای که دارن رو میشنوه آدم، اون رو در این برنامه اجرا بکنم. ساز تومک ریتم گره زدن یا دست بافنده فرش رو تداعی میکنه.
ارکستر 120 نفره پل موسیقایی میان شرق و غرب که از چندین گروه موسیقی بنیان گرفته، دومین کنسرت بزرگ سالانه خود را در شهر فرانکفورت پشت سر گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای ورزش، دختران ایران بر سکوی قهرمانی قاره کهن ایستادند، پسران بر سکوی نایب قهرمانی. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان در دو بخش پسران و دختران در قزاقستان با پیروزی نمایندگان ایران پایان یافت. در بخش دختران تیم ملی تکواندو ایران با کسب 6 مقام قهرمانی و 1 عنوان دومی بر سکوی اول آسیا ایستاد. در بخش پسران تیم ملی نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. در این بخش ایران با 3 مقام اولی و 2 عنوان دومی بعد از کره جنوبی دوم شد. 30 کشور در هر دو بخش پسران و دختران در مسابقات آسیایی تکواندو نوجوانان شرکت داشتند. تیم فوتبال پرسپولیس که برای ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مسقط پایتخت عمان رفته است، عصر روز جمعه دومین تمرین خود را در ورزشگاه سلطان قابوس در این شهر برگزار کرد. پرسپولیس خود را برای مسابقه با الهلال عربستان که روز دوشنبه برگزار می شود آماده می کند. در جدول 4 تیمی گروه د، الهلال عربستان با 8 امتیاز اول است. الریان قطر با 7، پرسپولیس با 5 و الوحده امارات با 1 امتیاز دوم تا چهارم. پرسپولیس برای راهیابی به مرحله حذفی مسابقات نیاز به برد دارد در مقابل الهلال عربستان. در سوئیس خورکشی جام‌های دوگانه اروپایی در محل اتحادیه فوتبال اروپا برگزار شد و حریفان در مرحله نیمه نهایی انتخاب شدند. به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا، در لیگ قهرمانان آتلتیکو مادرید و رئال مادرید برای چهارمین سال متوالی رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند و بازی دیگر نیمه نهایی را یوونتوس و موناکو برگزار خواهند کرد.
Real Madrid and Atletico Madrid are crossing paths. A semi-final, of course, as Monaco and Juventus.
در لیگ اروپا هم آیاکس آمستردام در برابر لیون فرانسه بازی خواهد کرد و منچستر یونایتد در برابر سلتا ویگو اسپانیا. تیم فوتبال منچستر یونایتد به گزارش شبکه فاکس ساکر، پنجشنبه شب در یک بازی 120 دقیقه‌ای مقابل تیم اندرلخت بلژیک در منچستر و با گل دقیقه 107 مارکوس لاشفورد 2-1 تیم اندلخ را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا شد. به گزارش خبرگزاری ها این مسابقه خارج از خاک بریتانیا تلفاتی هم داشت. رویترز گزارش داد در حالی که صدها تن از طرفداران تیم منچستر یونایتد در مرکز شهر بندری کالابار واقع در جنوب نیجریه مشغول تماشای مسابقه روی اکران بزرگ بودند، ناگهان کابل فشار قوی برق روی سر آنها سقوط کرد و 7 نفر در جا کشته و تعدادی هم مجروح شدند. و مسابقات تنیس 1000 امتیازی مونت کارلو در مرحله 1/4 نهایی ادامه یافت و از حوادث مهم روز جمعه حذف نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 2 جهان بود مقابل داوید گوفین بازیکن بلژیکی. گوفین بازیکن شماره 14 جهان در 3 ست 6/2 3/6 و 7/5 ژوکوویچ را شکست داد و به دور نیمه نهایی رفت.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همکاران ما در رادیو فردا شبانه روزی با اخبار و گزارش ها همراهتانند. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی نگاهی به برنامه های رادیو فرداست.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا از برنامه‌های مختلف رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد گفت و با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت. در این برنامه نظرها و پیام‌های شما رو هم مطرح خواهم کرد.
صدای فردا.
همطور که میدونید ثبت نام نامزدها برای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که اواخر اردیبهشت ماه برگزار میشه روز سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد و ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان رو اعلام کرده که شامل 6 نفر هستش. رادیو فردا هم برنامه‌های مختلف خبری و گزارش‌های متنوعی در رابطه با خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران براتون تهیه کرده که نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا امروز با ما در استودیوس تا توضیحات بیشتری براتون بده.
صدای فردا.
دادی، همونطوری که شنوندگان ما حتما تا حالا در جریان قرار گرفتن، با اعلام فهرست نهایی تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان الان تصویر دقیق تر و شفاف تری داریم از اونچه که قرار اتفاق بیفته در صحنه انتخابات ریاست جمهوری ایران. و البته خب خبر بسیار مهم این وسط این بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رد صلاحیت شد از طرف شورای نگهبان. خب با این وضعیتی که داریم الان ما وارد فاز جدیتری از پوشش انتخاباتی شدیم. البته مدتی هست که رادیو فردا خبرهای مربوط به انتخابات رو به طور روزانه پوشش میده، اما الان در واقع میتونیم بگیم که فاز اول پوشش مرتب روزانه ما شروع شده. در این فاز از پوشش انتخاباتی رادیو فردا به طور روزانه و به طور مرتب در واقع به قول خودمون آپدیت میکنه، به روز رسانی میکنه خبرهایی رو که در بخش مختلف میدیم، و یک نفر مسئول این هست که کل روز این خبرها رو رصد بکنه و اون یک نفر به طور زنده در بخش مختلف خبری اینها رو میگه. البته این همراه هست با تحلیل ها و تفسیرهای مختلف که از جناهای مختلف میشه، کسانی که اعتقاد دارن که مشارکت در انتخابات و انتخاب بین دو گزینه یا چند گزینه، حالا اون گزینه ها هر چی هم باشن، به تعبیر بعضی ها بد و بدتر هم حتی اگر باشه، کمک میکنه به روند دموکراتیزه کردن یک کشور. گروه دیگری میگن که نه، برعکس، این مشروعیت، کسانی که مخالف هستن با جمهوری اسلامی میگن که مشروعیت میبخشه به نظام جمهوری اسلامی و میگن که باید تحریم کرد، انتخابات رو نباید در اون شرکت کرد. خب ما تحلیلگران، مفسران از جناهای مختلف و با خطای فکری مختلف رو در برنامه میاریم و با اونها صحبت میکنیم. فاز بعدی ما یک سری برنامه‌ای هست که مقدار زیادی از اون تولید شده، مقدار دیگری در دست تولید هست و اونها یک سری برنامه‌های رادیویی هستند، برنامه‌های طولانی‌تر رادیویی که به طور موضوعی میپردازن به مسائلی که یه مقدار عمومی تر هست. یعنی این بحث روز، این که فرض کنید که نامزد انتخابات کی هست، کاندیدا کی هست، کی بهتر نیست، باید شرکت کرد نباید شرکت کرد، یه بخشی از قضیه است. یه بخش دیگه مفاهیم بزرگتر و کلیتری هستن، مثلا این که نظارت استصوابی اصلا چیه، از کی وارد شده، یا این که ویژگی های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و دموکراتیک بر اساس اون اسلوبی که شناخته میشه به طور جهانی چه هست، ایران در قیاس با اون به اصطلاح استانداردها در کجا ایستاده، و تمام اینها میتونه یک تصویر کلیتر و بزرگتری بده از اون چه که مردم از انتخابات ایران میشنون، میبینن و میشناسن. در فاز بعدی که فاز نهایی خواهد بود، چند روزی مونده به انتخابات، ما یک مجله های ویژه‌ای رو شروع خواهیم کرد که به طور متمرکز صرفا به مسائل انتخاباتی میپردازه. این به این مفهوم نیست که در بخش های دیگر خبری رادیو فردا به انتخابات نمیپردازیم، ولی یک مجله ویژه طولانی تحلیلی و خبری انتخاباتی هم خواهیم داشت. مهمانان بسیار متنوع و مختلفی در این برنامه ها شرکت خواهند کرد و البته اینجا نباید فراموش بکنم یکی از مهمترین پایه‌ها و ستون اساسی رادیو فردا، نظرات و تحلیل‌های شنوندگان ما، مخاطبان ما هست، مشاهدات مخاطبان ما. از شما خواهش می‌کنم، شما که الان صدای من رو می‌شنوید، که نظر خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید در مورد مسئله انتخابات. بگید چه فکر می‌کنید، بگید که مشاهداتتون چی هست در تبلیغات انتخاباتی. اگر عکسی دارید، ویدیویی دارید که مربوط به انتخابات هست، حتما اون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما در بخش‌های تصویری رادیو فردا اون رو پخش می‌کنیم و در شبکه‌های اجتماعی هم اونها رو به اشتراک می‌گذاریم تا سایر مخاطبان ما بتونن از اون استفاده بکنن. اگر بخواید اون رو می‌تونیم با نام خودتون منتشر بکنیم، اگر ترجیح بدید بدون نام و به طور ناشناس می‌تونیم اونها رو منتشر و پخش بکنیم.
همونطور که نیوشا گفت، می‌تونید از راه‌های مختلف با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل info@radiofarda.com در اختیار شماست و صفحه رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام، و یکی از آسان‌ترین راه‌های تماس با ما از طریق شناسه ما در تلگرام هستش. امروز از مخاطبان کانال تلگرامیمون خواستیم که نظرشون رو درباره رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در یک فایل صوتی بفرستند، که با هم به تعدادی از این پیام ها گوش میکنیم.
رد صلاحیت احمدی نژاد به خاطر ترس حکومت از افشاگری هایی بود که ممکن بود ایشون رو انجام بده.
حقش بود که رفع صلاحیت بشه.
دوست داشتیم احمدی نژاد بیاد، مرد خوبی بود، اون نه ترس آینده نگر بود. شاید کاراش امروز به نظر بعضی ها مسخره به نظر می آمد، ولی اون آینده را می دید. اون به سادگی با همه مسائل روبرو می شد و اونا را حل می کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
از گزارش‌ها و خبرهای این هفته باید به اعلام اسامی نامزدهای رسمی انتخابات ایران و رد صلاحیت شدن محمود احمدی نژاد اشاره کنیم. ستاد انتخابات ایران روز پنجشنبه اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو اعلام کرد که شامل 6 نفر است. در این مورد در سایت رادیو فردا خبر و همینطور مصاحبه هایی منتشر شده که توجهتون رو به اون جلب میکنم. یکی دیگر از خبرها مربوط به شورای نگهبان و همینطور انتخابات شوراهاست. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان شد. در این مورد مجید محمدی، جامعه‌شناس مقیم آمریکا، مطلبی با عنوان بست تمامیت‌خواهی اسلام‌گرایان میکنه به انتخابات شوراها در سایت رادیو فردا منتشر کرده که به تحلیل این موضوع پرداخته. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. این هفته هم به یکی از این خبرها توجه میکنیم که در مورد بازداشت 8 شهروند بهایی که در هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده. چند وبسایت خبری از بازداشت 8 شهروند بهایی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز در روز سه‌شنبه 29 فروردین خبر دادند. طبق این گزارش‌ها 7 تن از این افراد به دست وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
و طرح اسد بیناخواهی با عنوان همه مردان دولت جمهوری اسلامی یکی از پربیننده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بود. شما میتونید با موضوع انتخابات برای ما عکس، فیلم، طرح و یا انیمیشن کوتاه بفرستید. این عکس ها و ویدیوها رو ما در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اشتراک میذاریم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.